همه قراردادهای ترکمنچای و گلستان رو میشناسیم و از اونها به عنوان قراردادهای ننگین یاد میکنیم که بخشای زیادی از شمال ایران و شمال غرب ایران یعنی قفقاز رو از ایران جدا کردن. اما کمتر از مرزهای شمال شرقی ایران و نحوه شکلگیری اون اطلاعات داریم و زیاد نمیدونیم که چی شد که ایران و روسیه در شرق دریای خزر با همدیگه همسایه شدن. در شمال غرب و در قراردادهای گلستان و ترکمنچای ما توی دوتا جنگ شکست خوردیم و مجبور به امضای قرارداد شدیم. اما در قرارداد آخال حتی یک گلوله هم شلیک نکردیم و قرارداد مرزی آخال رو با روس‌ها امضا کردیم. اون هم تقریبا 70 سال بعد از قرارداد رسمی تعیین مرز بین ایران و روسیه، یعنی قرارداد گلستان. ایران طبق قرارداد آخال سرزمین‌های وسیعی رو از دست داد و محدود به مرزهای امروزه ایران در شمال شرق شد. یا البته بهتر اینجوری بگیم که دیگه رسماً ادعای مالکیت به سرزمین‌های زیادی رو از دست داد و رسماً گفت که دیگه کاری به این بخشا ندارم. پس قاجارها تایید می‌کنن که دیگه ادعایی بر مالکیت بخشایی مثل مرو و ترکمن صحرا و اشقاباد و خلاصه ترکمنستان امروزی رو ندارن. قرارداد آخال تو سال 1881 میلادی یا 1259 خورشیدی، یعنی یه چیزی حدود 140 سال پیش امضا شد. اون موقع ناصرالدین شاه تقریبا 32 سال از آغاز پادشاهیش گذشته بود و توی این سالها تجربه زیادی در حکومت داری کسب کرده بود. تا این سال امضای قرارداد دوبار به فرنگ سفر کرده بود و قدرت و پیشرفت اروپایی ها رو به چشم خودش دیده بود. از اون طرف هم توی روسیه الکساندر سوم پادشاه بود که به تازگی بعد از ترور شدن پدرش یعنی الکساندر دوم به سلطنت رسیده بود. ترور الکساندر دوم و دلیل این ترور هم خودش خیلی جالبه که حالا فعلا نمیخوایم اینجا به این موضوع بپردازیم و از اصل موضوع دور بشیم و فقط این نکته رو بهتره بگم که این ترور رو گروه‌های انقلابی انجام دادن که هدفشون براندازی نظام استبدادی تزار و برقراری یک حکومت مردمی بود. در چه سالی؟ تو سال 1881، یعنی 35-6 سال قبل از بین رفتن کامل حکومت تزاری در سال 1917 و روی کار آمدن بولشویک‌ها توی روسیه. پس در زمان قرارداد ناصرالدین شاه حاکم ایران و در روسیه هم الکساندر سوم تزار روسا بود. اما شرایط داخلی ایران و روسیه هم کاملا متفاوت بود. از لحاظ اقتصادی و فساد موجود توی دربار وضع خوبی توی ایران نبود و ما قبلا در ویدئوی مربوط به شرایط اجتماعی در عصر قاجار خیلی از این شرایط رو گفتیم و اینجا دوباره تکرارشون نمی‌کنیم. اما مشکل فقط فساد هم نبود. امنیت توی مرزها هم وضع خیلی خوبی نداشت و مخصوصا در مناطق شمال شرقی کشور، یعنی خراسان و استراباد که البته الان بهش میگیم گرگان. در محدوده شمال شرق ایران بیشتر ترکمن‌ها ساکن بودن و هرچی از مرزهای امروزی ایران به سمت بالاتر می‌رفتیم، درصد ترکمن‌ها بیشتر و نفوذ ایران بر این اقوام هم کمتر می‌شد. ترکمن‌هایی که در اون زمان تحت کنترل دولت مرکزی نبودن و مدام به این مناطق حمله می‌کردن و مردم رو می‌دزدیدن و اموالشون رو غارت می‌کردن. این حملات به قدری شدید و مکرر بود که زندگی عادی مردم رو مختل کرده بود. با هر بار حمله ترکمن‌ها، حاکمای محلی این مناطق نیرو جمع می‌کردن که به تلافی به روستاهای ترکمن نشین حمله کنن و دوباره جنگ و درگیری و زد و خورد به وجود می‌اومد. حالا فکر کنید که دولت مرکزی تو این موقع چی کار می‌کرد؟ متأسفانه تقریباً هیچی. نه می‌تونست جلوی این حملات رو بگیره، نه می‌تونست امنیت مردم رو تأمین کنه. ارتش ضعیف بود و تجهیزات کافی هم نداشت و حتی اگه می‌خواست کاری بکنه به خاطر فاصله زیاد و نبود راه‌های ارتباطی مناسب نمیتونست که به موقع به داد مردم برسه. از یک طرف هم حکومت مرکزی انتظار داشت که حاکم محلی امنیت رو تأمین کنه و جلوی تجاوزات مرزی رو بگیره. از طرف دیگه حاکم محلی هم منتظر کمک و حمایت از تهران بود. اما با وجود همه این کاستی‌ها، حاکمای محلی مخصوصا خاندان شادلوتی بجنورد تونستن امنیت رو تا حدودی برقرار کنن و طی جنگ‌ها و مذاکراتی که با ترکمن‌ها داشتن امنیت منطقه گفتیم تا حدودی برقرار میشه و بعد از مدت‌ها روابط مثبتی رو با ترکمن‌های منطقه شمال و خراسان برقرار می‌کنن. اینو هم بگم که این درگیری‌ها مربوط به همین چند سال حکومت ناصرالدین شاه نبوده و قبل از اون هم چندین بار درگیری بین نیروهای قاجار و ترکمن‌ها به وجود اومده بود. اولش که قاجارها اومدن سر کار با ترکمن‌ها رابطه خیلی خوبی داشتن. حتی ترکمن‌ها کمکشون کردن که به قدرت هم برسن. وامبری، شرق‌شناسی که سفرهای زیادی هم به آسیای میانه داشته، میگه اگه شمشیر ترکمنها نبود، آقا محمد خان هرگز موفق نمیشد که خاندان خودش رو برقرار کنه و حکومت قاجارها رو روی کار بیاره. خلاصه اوایل روابط ترکمنها و قاجارها خوب بود، اما رفته رفته این روابط سرد شد و کار به خصومت و دشمنی کشید. در زمان شاه‌های بعد از آقا محمد خان هم معمولا ترکمنها با شاهان قاجار مشکل داشتن و معمولا هم در شورش‌های علیه شاه‌های قاجار همراه بقیه علیه قاجارها می‌جنگیدن که این شرایط میگیم باعث شده بود ناامنی توی منطقه به وجود بیاد. اون موقع خانات خیوه در خوارزم روی کار بودن که همسایه خانات بخارا محسوب می‌شدن. این خانات خیوه هم که الان باهاشون کار داریم بیشتر ازبک‌ها و ترکمن‌ها بودن که این خانات رو تشکیل داده بودن، ولی در واقع این خانات رو ازبک‌ها تأسیس کرده بودن. ولی بعد هم ترکمن‌ها توی ساختار اجتماعی این خانات نقش مهمی رو پیدا می‌کنن و نقش اساسی رو داشتن. پس حالا بیاید یه جورایی اینو در نظر بگیریم که بخشی از ترکمن‌ها تحت نفوذ خانات خیوه بودن و بخشی در قلمروی قاجارها زندگی می‌کردن. حالا این وسط نه قاجارها تسلط کافی بر ترکمنها داشتن و نه خانات خیوه. هر دو حکومت هم ادعای مالکیت و تسلط بر ترکمنها رو داشتن که این مسئله باعث می شد هر از گاهی به سمت این ترکمنها لشکرکشی کنن تا اونا رو به قولی مطیع خودشون کنن. در مقابل ترکمنها هم گاهی برای مقابله با خانات خیوه از حکومت ایران کمک می خواستن و گاهی هم برای مقابله با ظلم شاهان قاجار به سمت خانات خیوه کشیده می شدن. در واقع تا شروع قرن 19 هم ترکمن‌ها تصمیم گرفتن از شرکت در منازعات ایرانی خیوه‌ای خودداری کنند و همین حالت استقلال مآبانه ترکمن‌ها فشار زیادی از هر دو طرف بهشون وارد کرد. پس تا پیش از حضور روس‌ها ترکمن‌ها که خودشون به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردن بین حکومت‌های ایران و خیوه تحت فشار بودند تا اینکه پای روس‌ها به منطقه باز می‌شد. با ورود روسا حالا ترکمنها تحت فشار یه نیروی دیگه هم قرار گرفتن و هر کدوم از این نیروها میخواستن ترکمنها رو مطیع خودشون کنن. بین این سه تا نیرو هم خب روسا از همه قوی تر بودن و این روسایی که میگیم چند دهه پیش ایران رو توی غرب دریای خزر هم چندین بار شکست داده بودن. اما نکته مهم اینجاست که وقتی روسا توی جنگ کریمه در سال 1856 از ائتلاف عثمانی و بریتانیا و فرانسه شکست میخوره و دیگه نمیتونه حالا توی اروپا پیشروی کنه، تمام توجه خودش رو به آسیای مرکزی میده و سرعت پیشروی خودش توی آسیای مرکزی رو بیشتر میکنه. این جنگ، یعنی همون جنگ کریمه که راجبش صحبت کردیم، یکی از مهمترین جنگ‌های قرن 19 هم بود که روسیه توی اون شکست خورد و این شکست باعث نفوذ بیشتر روس‌ها توی آسیای میانه میشه. روس‌ها می‌خواستن از طریق به دست آوردن مناطق جدید اثرات اون شکست رو کمتر کنن. پس بازی بزرگ یا همون رقابت بریتانیا و روسیه که سالها بود شروع شده بود حالا دیگه به اوج خودش میرسه. بریتانیا و روسیه میخواستن که توی آسیای مرکزی هم نقشی داشته باشن و بریتانیا از این هم میترسید که روسیه آسیای مرکزی رو بگیره و بره به سمت جنوب و نزدیک هند بریتانیا بشه. پس تمام تلاشش رو میکرد تا نظر روسیه بیشتر نفوذ کنه و همیشه هم دنبال حائلی بود بین هند بریتانیا و امپراتوری روسیه. اما به این راحتی هم نمیشد که جلوی روس‌ها رو گرفت. روس‌ها تو سال 1868 خانات خوجند رو تحت کنترل درآوردن و بعد هم تو سال 1873 خانات خیوه رو هم تسخیر کردن و در یک معاهده رسمی این خانات تحت الحمایه روس‌ها شدن. پس تا سال 1873 روس‌ها خانات خیوه رو گرفتن، اما هنوز ترکمن‌ها نه مطیع روس‌ها بودند و نه مطیع قاجارها. توی تمام این سالها ایران هم همیشه ادعای مالکیت بر ترکمن صحرا و مناطقی مثل مرو رو داشت و دنبال فرصتی بود تا دوباره این سرزمین‌ها رو پس بگیره. این فرصت یه بار تو سال 1854 برای ناصرالدین شاه فراهم شد که ازش استفاده ای نکرد و بهره ای نبرد. توی این سال محمد امین خان خان خانات خیوه به مرو حمله میکنه و بعد هم به سمت سرخس میره که ترکمن‌ها رو اونجا سرکوب کنه. وقتی این خبر به حاکم خراسان میرسه، برای کمک به سرخسی‌ها یه نیروی رو آماده میکنه که به کمکشون بفرسته. اما پیش از اینکه این نیرو به سرخس برسه، جنگ سرخسی‌ها و خان خیوه تموم شده و خیوه‌ای‌ها شکست خورده بودن. سرخسی‌ها که پیروز شده بودن، سر خان خیوه رو میبرن و برای شاه ایران توی تهران میفرستن. ناصرالدین شاه هم دستور میده که سر خان رو غسل و کفن کنن و با احترام در خارج دروازه دولت به خاک بسپارنش. چند سال بعد از این حادثه عکاس ایتالیایی یعنی لویجی پشه یا لویجی پسه از این مقبره توی تهران عکسی میگیره که توی تصاویر هم میتونید این عکس‌ها رو ببینید. اما این عکس‌ها که تو سال 1859 گرفته شدن نشون میده که ناصرالدین شاه یک مقبره هم برای خان خیوه و اطرافیانش کنار دروازه دولت ساخته که توی این تصاویر به خوبی قابل مشاهده. حالا خلاصه بعد از اینکه خانات خیوه رهبر خودشون رو از دست میدن، دوچار هرج و مرج و جنگ‌های جانشینی میشن که به گفته نویسنده مقاله قاجاریه و خانات خیوه و بخارا، دولت ایران نتونست از این فرصت استفاده کنه تا نفوذ خودش رو توی این مناطق بیشترش کنه. بعد از مدتی تو سال 1859 نیروهای دولتی شاه ایران به سمت مرو لشکرکشی میکنن، ولی شکست مفتضحانه‌ای میخورن. شکستی که عوامل مختلفی هم توی اون دخیل بودن، عواملی مثل اختلاف نیروهای لشکر ایران. خلاصه جنگ مرو آخرین زورآزمایی ارتش ایران در قرن 19 بود که به نوعی پر اغتشاش ترین و بی‌نظم ترین عملیات دولت قاجار هم محسوب میشه. درگیری‌های قاجارها با ترکمن‌ها منجر به ضعیف شدن هر دو طرف شد که در نهایت روس‌ها از این مسئله بیشترین سود رو بردن. این شکست و عدم تسلط ایران به روسیه اجازه پیشروی بیشتر رو میده. روس‌ها حتی مناطق سرخس کهنه رو در اختیار میگیرن و ایرانی‌ها اعتراض میکنن که روس‌ها باید نیروهاشون رو از اونجا خارج کنن. ولی روس‌ها توجهی نمی‌کنن و از اونجایی که ایران هم که نمیتونست به تنهایی جلوی روس‌ها بایسته، از انگلستان کمک میخواد. انگلیسی هم که در ازای کمک به ایران درباره مرزهای شمال شرقی، یعنی همین موضوعی که چالش بود بین ایران و روسیه، از شاه ایران درخواست میکنن که حوزه خلیج فارس رو برای بازرگانه انگلیسی باز بذاره و توسعه سریع اون منطقه رو هم تضمین کنه. شاه هم که معتقد بود انگلیسی ها برای این کمک هزینه زیادی میخواستن، تصمیم میگیره که خودش مستقیما با روس ها مذاکره کنه و میرزا حسین خان سپهسالار رو به سن پترزبورگ میفرسته تا به نام شاه ایران از دولت روسیه بخواد که قشونش رو از سرخس کهنه خارج کنه و در واقع تمام اون ناحیه رو دوباره در اختیار ایران بذاره. نماینده روس هم در مقابل میگه که اگه ما نبودیم که این منطقه هنوز ناامن بود و در واقع غلبه روس ها بر ترکمن هاست که به شما اجازه میده در سواحل تجند کشت و کار کنید. منظورشون هم این بوده که بعد از شکست سختی که ایران توی جنگ مرو خورده بود، مرزهای شمال خراسان کاملا آشفته شده و این روس‌ها هستن که تونستن دوباره اونجا رو امن کنن. بعد از اون شکست ترکمن‌ها مدام تاخت و تاز می‌کردن و ایرانی‌ها رو به اسارت می‌بردن و در بازارهای خیوه و بخارا و مرو می‌فروختن. خلاصه روس‌ها با یادآوری این حوادث به ایرانی‌ها گفتن که حضور ماست که باعث شده اونجا امنیت برقرار بشه. بعد هم روس‌ها کم کم پیشرویشون رو بیشتر هم کردن. یه نکته جالب اینه که روس‌ها خیلی حساب شده عمل می‌کردن. مثلا قبل از اینکه بیان سراغ مناطق اصلی، اولی روستای کوچیک رو به اسم قزل آروات رو گرفتن که این کار چندین نکته داشت. یعنی در واقع این کار چند تا هدف برای اونا داشت. اونا هم می‌خواستن به ایران نشون بدن که توی این امر جدی هستن و هم می‌خواستن قبایل ترکمن رو بترسونن. بعد از اون روسا یه لشکرکشی بزرگ رو راه انداختن. فرماندهیش هم با ژنرال اسکوبلوف بود که توی جنگ با عثمانی اسم و رسمی درک کرده بود و به شهرت رسیده بود. جالبه که وزیر مختار روسیه توی ایران خیلی توی این قضیه هم نقش داشت و کلی تدارکات از ایران برای لشکرکشی فراهم کرده بود. اون توی ایران هم زمینه رو برای لشکرکشی آماده کرد تا دولت ایران رو آروم نگه داره و هم برای تهیه خاروبار و وسایل و حمل و نقل از ایران هم برای کمک به اون لشکر تلاشای زیادی رو کرد. افسرهای روس با لباسهای غیر نظامی به خراسان می اومدن و به میزان زیادی گندم و شتر می خریدن و با خودشون می بردن. و اصلا یکی از عوامل پیروزی روس‌ها توی سرکوب ترکمن‌ها تهیه آذوقه برای این لشکر عظیم از ایران بود. به عبارت دیگه لشکرکشی در ترکمنستان بود، ولی حمایت و پشتیبانی اون در تهران توسط سفیر روسیه انجام میشد. نقطه اوج این ماجرا هم حمله به گوک‌تپه بود. حمله‌ای که در اون هزاران ترکمن کشته شدن و آخرین سد دفاعی ترکمن‌ها در مقابل روس‌ها هم فرو ریخت. ما قبلا توی ویدئوی تاریخ ترکمن‌ها به این موضوع پرداختیم که اگه دوست داشتید میتونید اون ویدئو رو تماشا کنید. به هر حال بعد از این پیروزی بزرگ، تزار روسیه رسما اعلام میکنه که مناطق ترکمن نشین رو به امپراتوری روسیه ملحق کرده. جالبه که وقتی این خبر به ناصرالدین شاه رسید، ظاهرا اون خوشحال شده و گفته که این مسئله باعث امنیت مرزهای خراسان میشه. ولی واقعیت این بود که بعد از امضای قرارداد آخال هم ایران دیگه هیچ کنترلی روی این مناطق نداشت، چون بر اساس این پیمان خانهای ترکستان و ماوراءالنهر که در زمان صفویه تابع پادشاه ایران بودن برای همیشه از قلمرو ایران جدا میشن و سرحدات شمالی ایران تقریبا به حدود فعلی میرسه. این پیمان باعث شد که ترکمنها هم از هم جدا بیفتن. عده‌ای از ترکمنها در خاک ایران بودن، عده‌ای در خاک افغانستان و بقیه هم در قلمرو روسیه بودن. و حالا برای رفت و آمد هم این ترکمنها دچار مشکل میشن. قبلا بدون مشکل در حین کوچ از مرزهایی که دقیق هم مشخص نبود عبور میکردن، ولی حالا دیگه خبری از این حرفا نبود. برای تردد باید هماهنگ میکردن و اجازه میگرفتن. گرچه تا سالها هم این سختگیری ها وجود نداشت، ولی بالاخره ترکمنها هم به این جدایی تن دادن و مجبور شدن که قوانین رو رعایت کنن. ترکمنهایی که گله های بزرگی داشتن و مجبور بودن گله هاشون رو به اون طرف مرز ببرن، گاهی مجبور می شدن هم به دولت روس و هم به دولت ایران مالیات بدن و این مسئله حتی باعث سردرگمی خود دولتی ها هم شده بود. ولی به جز این موارد، روسا در تنظیم قرارداد آخال نکاتی رو هم به طرف ایرانی تحمیل کردن که تا به امروز هم اثراتش وجود داره. روسا در واقع میشه گفت زرنگی کردن و مرزها رو جوری کشیدن که به نفع خودشون باشه. مثلا چیکار کردن؟ اونا اومدن کوههای بلند رو انداختن توی خاک خودشون، سرچشمه رودخانه ها رو هم همینطور، و یعنی در واقع مهمترین بخش های جغرافیایی که همون قله ها و سرچشمه رودخانه ها میشه افتاد توی خاک روسیه. حالا فکر کنید هر وقت دلشون میخواست میتونستن آب و قطع کنن و محصولات خراسان رو به باد بدن. تازه ایران مجبور شده بود که قول بده که توی مناطق مرزی روستای جدیدی رو نسازه و زمین‌های کشاورزی رو هم بیشتر از این چیزی که هست دیگه گسترش نده. یعنی عملاً جلوی توسعه اون مناطق رو هم گرفته. حتی یه بار تو سال 1892 روس‌ها جلوی کشاورزی ایرانی‌ها رو توی دو تا روستا گرفتن، چون میگفتن که اگه اینجا کشاورزی بشه آب توی منطقه روس‌ها کم میشه. حالا متن کامل این قرارداد رو توی کانال تلگراممون به آدرس The Gate of History قرار میدیم که اگه دوست داشتین ببینید اونو بخونید حتما و ببینید که سیاستمدارای اون موقع دقیقاً چه قراردادی رو امضا کردن. اما یه سوال، ایران توی اون قرارداد دقیقاً چه مناطقی رو از دست داد؟ یادمه توی کتابای تاریخ مدرسه وقتی از قرارداد آخال صحبت میشد همیشه این عکس کنارش میومد و کلن نشون میداد که ایران تقریبا تمام ترکمنستان رو توی این قرارداد از دست داد. یا اگه یه جستجوی ساده هم توی اینترنت بزنید ممکنه به این نقشه ها برسید. پس ما توی فضای مجازی فارسی بیشتر به این نقشه ها میرسیم که شاهان بی ارزه قاجار این مناطق رو در عهدنامه آخال از دست دادن. ولی حالا بریم یکم سرچ انگلیسی بزنیم و ببینیم که توی قرارداد آخال یا همون قرارداد 1881 بین ایران و روسیه چه مناطقی از ایران جدا شد و چه سایت‌ها و چه نقشه‌هایی این جدایی رو نشون میده. با اولین جستجو به این تصاویر میرسیم. یعنی این نقشه‌ها میگن که ایران توی این قرارداد مرو و اشقابات و مناطق مرزی رو از دست داده. پس تا اینجا میشه یک تفاوت فاحش بین نقشه هایی که توی فضای فارسی داره میچرخه، فضای مجازی فارسی میچرخه، و نقشه هایی که توی سایت های انگلیسی زبان میتونیم پیدا کنیم. این میشه همون یک دونه اختلاف. ولی حالا اگه فقط بخوایم مناطقی رو جستجو کنیم که روس ها توی قرن 19 هم به دست آوردن، موضوع خیلی قشنگتر میشه. ما با این جستجو به این نقشه میرسیم که نشون میده تو چه سالی و توی دوره کدوم پادشاه چه مناطقی به روسیه اضافه شده. حالا اینو هم داشته باشید، ولی بیایم یک کم جستجوها رو بیشتر کنیم و بعد از جستجوی بیشتر میرسیم به این صفحه ویکی‌پدیا که همیشه خودمون، البته میگیم که ویکی‌پدیا زیاد قابل اعتماد نیست، ولی اینجا چاره‌ای نداریم تا بهش ارجاع بدیم. حالا توی این صفحه نشون میده که روسیه در چه سالی کجاها رو گرفته، و نکته جالب اینجاست که نوشته این مناطق رو از کیا گرفته. و وقتی میرسیم به سال 1873 میگه که مناطق ترکمنستان امروزی رو توی لشکرکشی خیوه از خانات خیوه گرفته. توی همین نقشه هم میبینی که مرو رو متعلق به ایران دونسته و اونو در قلمرو قاجار کشیده که دیدیم حالا با شکست ایران در مرو همین مناطق هم از کنترل شاهان ایران خارج شدن. بگذاریم. کمی که پایین تر هم میایم میگه در سال 1885 مناطق جنوبی ترکمنستان رو از ترکمنها گرفته و در واقع اصلا اسمی از قاجارها هم نیاورده. باز هم تاکید میکنم که منابع این تصاویر رو ما چک نکردیم و صرفا داریم تفاوت روایت ها رو میگیم، پس لطفا شما هم به این تصاویر استناد نکنید، چون ما در واقع وارد عمق این موضوع نشدیم که بخوایم تک تک این نقشه ها و مطالب این صفحات رو صحت سنجی کنیم. حالا با همه این سوال ها و ابهام ها رفتیم متن قرارداد رو خوندیم که ببینیم دقیقاً کجاها رو از ایران گرفتن، که دیدیم اونجا هم اشاره‌ای به نام شهرها نشده و مثلا نگفته که اشقابادی که قبلا مال ایران بوده الان میشه مال روسا. البته این انتظار رو هم نداشتیم، ولی گفتیم شاید چنین نکاتی رو بشه از داخل قرارداد بیرون کشید که نبود و توی این قرارداد هم فقط مناطق مرزی مشخص شدن و تعیین شده که مثلا رودخانه اترک بخشی از مرز ایران و روسا باشه و بقیه مرز رو هم حالا بر اساس دره‌ها و رودها و کوه‌ها مشخص کردن که وارد جزئیات بندهای قرارداد نمیشیم و اگه دوست داشتید از کانال تلگراممون این قرارداد رو بخونید. این نکته رو هم بگم که ما در توییتر یا همون پلتفرم ایکس هم فعالیتمون رو شروع کردیم و داستان‌های کوچیکی که میشه توی چند خط تعریفشون کرد رو اونجا هم میگیم، ولی به جز این توی اینستاگرام هم داستان‌های کوچیک رو به صورت ریلز یا رشته استوری قرار منتشر کنیم، پس برای اطلاعات اضافی میتونید هم ما رو در ایکس و هم در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس‌ها رو هم اینجا روی صفحه میتونید ببینید و هم اینکه توی بخش توضیحات این آدرس‌ها رو قرار میدم، ولی اگه دارید نسخه شنیداری این ویدیو رو گوش میدید میتونید با جستجوی هیستوری گیت یا هیستوری گیت آی آر توی هر پلتفرمی به صفحات ما برسید. جمع‌بندی کنیم و به طور خلاصه بگیم که ایران با امضای این قرارداد رسما ادعای مالکیت بر مناطق ماوراءالنهر رو کنار گذاشت و حاکمیت روسیه توی این مناطق رو به رسمیت شناخت. حالا به نظرتون اگه قرارداد آخال امضا نمی‌شد الان وضع مرزهای شمال شرقی ایران چطور بود؟ توی کامنت‌ها حتما بهمون بگید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.